سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. ستار فروغ هستم. سید بهروز دلیری همکارم در بخش تکنیک هم برایتان سلام میگوید. وزارت معارف طالبان میگوید که در حملات هوایی پاکستان در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار 8 دانش آموز کشته شدند. این وزارت در اعلامیه روز یکشنبه گفت که این دانش آموزان شامل 5 پسر و 3 دختر هستند. بر اساس اعلامیه در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا یک دانش آموز مدرسه دینی زخمی شده است. پاکستان مناطق را در ولایت ننگرهار و پکتیکا شنبه شب هدف حمله هوایی قرار داد. سید طیب حماد سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در ننگرهار به رادیو آزادی گفت که در حمله اردوی پاکستان در ولسوالی بهسود 18 عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گفته در این حملات 7 کمپ و مخفیگاه تحریک طالبان پاکستان و داعش هدف قرار گرفتند. برنامه جهانی غذا WFP از کمک 4 میلیون دلاری ژاپن برای امدادرسانی به افراد آسیب پذیر در افغانستان خبر داده است. این برنامه در شبکه X روز یکشنبه نوشت که در مدت 12 ماه 80 هزار افغان کمک های غذایی نجات بخش دریافت خواهند کرد و 30 هزار مادر و کودک از تغذیه حیاتی بهره‌مند خواهند شد. در ادامه آمده که این حمایت به نجات زندگی و جلوگیری از گسترش گرسنگی کمک میکند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد نزدیک به 22 میلیون تن در افغانستان در سال 2026 به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. وزیر خارجه عمان میگوید که دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا روز پنجشنبه 7 اوت در شهر ژنو سوئیس برگزار می شود. بدر البوسعیدی شام یکشنبه در شبکه اکس نوشت خوشحال است، تایید میکند که مذاکرات آمریکا و ایران برای روز پنجشنبه در ژنو برنامه‌ریزی شده با تلاش مثبت برای برداشتن گام نهایی و نهایی سازی توافق. ساعت پیش از این عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه آمریکایی CBS گفت که احتمالاً روز پنجشنبه با استیو ویتکوف نماینده رئیس جمهور ایالات متحده در ژنو دور سوم مذاکره را برگزار خواهد کرد. دور اول این مذاکرات در مسقط پایتخت عمان و دور دوم آن در شهر ژنو سوئیس روز سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد. مقامات تنفیذ قانون در ایالات متحده میگویند مردی که اوایل روز یکشنبه تلاش کرده بود وارد اقامتگاه رئیس جمهور دونالد ترامپ در مارالاگو در ایالت فلوریدا شود از پا درآورده شد. رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که این مرد به نام آستین تاکر مارتین 21 ساله از کارولینای شمالی شناسایی شده است. آقای ترامپ در آن زمان در واشنگتن بود. انگیزه رویداد هنوز مشخص نشده و تحقیقات درباره این مرد و انگیزه او در جریان است. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت بیست‌اوره تیم‌های زیمبابوه و وست‌اندیز به مساف هم می‌روند. این بازی ساعت 6 شام امروز دوشنبه به وقت کابل در شهر ممبئی هند آغاز می‌شود. در بازی‌های دیروز انگلستان با تفاوت 51 دوش سریلانکا را شکست داد و آفریقای جنوبی با تفاوت 76 دوش در برابر هند برنده شد. جام جهانی بیست‌اوره کرکت با میزبانی مشترک هند و سریلانکا رواندازی شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که تا حال با ما همراه هستین. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه.
جامعه پاکستان از هدف قرار میدیم و به او بار هم 20 پوسته آنها را از بین برده بودیم.
ذبیح الله مجاهد بود. بیشتر تا لحظات دیگر. حملات هوایی پاکستان بر دو ولایت افغانستان واکنش های را به دنبال داشتم.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در جمهوری مخلوع در بیانیه های جداگانه در شبکه ایکس حملات هوایی پاکستان بر افغانستان را محکوم کردند.
و در این باره هم گزارش داریم.
رستوران کسی از ما یا دوستان ما کسی طول به رستوران نرفته، رستوران نمیتونه بره برای ازی که مسافر رستوران زیاده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
با دنبال حملات هوایی اردوی پاکستان به بخش‌های از ولایات پکتیکا و ننگرهار، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در پاسخ به این حملات نظامیان پاکستانی را هدف قرار خواهند داد. آقای مجاهد این مطلب را در گفتگو با شبکه خصوصی آریانا نیوز روز یکشنبه ابراز کرد.
ما نمیتونیم اکثر باید واضح بکنیم که در قسمی که آنها مردم ملکی آماج قرار دادن و هدف قرار دادن، ما هم بریم او طرف مردم ملکی را هدف قرار بدیم. این کار را ما نمیکنیم هرگز، ولی ما جنایتکارای اصلی را که نظامی پاکستان است هدف قرار میدیم و به او بار هم 20 پوسته آنها را از بین برده بودیم، حدودا 58 تن از نظامیاشان از بین برده بودیم، 3 تنشان اسیر بودن که چند روز قبل رها شدند.
پیش از این وزارت دفاع طالبان ضمن نکوهش حملات اردوی پاکستان به قلمرو افغانستان گفت که در زمان مناسب به آن پاسخ خواهد داد. این وزارت در اعلامیه دیروز افزود که در این حملات دهاتن به شمول کودکان و زنان کشته شدند. آن سو وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گفته است که اسلام آباد 7 کمپ و مخفیگاه تحریک طالبان پاکستان و داعش را هدف قرار داده است. اما طالبان میگویند که در این حملات اهداف ملکی نشانه گرفته شدند. سید طیب حماد سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در ننگرهار به رادیو آزادی گفت که در حمله اردوی پاکستان در ولسوالی بهسود 18 عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. مصباح الله از بستگان این خانواده است. او درباره رویداد به فرانس پرس گفت:
دا دو شهاب الدین په نام باندې یو غریب دهقان سړی او بیچاره و.
هو به نام شهاب الدین یک دهقان غریب و بیچاره بود. جت های پاکستانی آمدند و اینجا را بمباران کردند. خانه را ویران و همه کودکان و زنان را شهید کردند.
وزارت معارف طالبان گفته است که در حملات هوایی پاکستان در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار 8 دانش آموز کشته شدند. این وزارت در اعلامیه روز یکشنبه گفت این دانش آموزان شامل 5 پسر و 3 دختر هستند. در اعلامیه همچنان گفته شده که در ولسوالی برمل پکتیکا یک دانش آموز مدرسه دینی زخمی شده است. اسلام آباد پیش از حملات بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا و ولسوالی های خوگیانی، بهسود و غنیخیل ولایت ننگرهار شارژ دفیر طالبان در پاکستان را در پیوند به حمله در منطقه باجوار احضار کرده بود. در این حمله 11 سرباز پاکستانی جان باخته بودند. مقامات پاکستانی مدعی‌اند که در حملات علیه نیروهای امنیتی آن کشور جنگ جویان تحریک طالبان پاکستانی TTP دست دارند که به باور اسلام آباد در قلمرو افغانستان پنهان شدند. اسلام آباد از طالبان در افغانستان پیوسته خواسته است که علیه TTP اقدام کنند. حکومت طالبان ادعای اسلام آباد مبنی بر حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان را رد کرده و گفته است که TTP مشکل داخلی پاکستان است و این گروه در قبال آن مسئولیت ندارد. پاکستان پیش از این نیز مناطق را در افغانستان هدف حملات هوایی قرار داده بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. تشکر که تا حال با ما همراه هستین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. در ادامه با همکارم فرشته نگاه باشید. فرشته جان خوش آمدی.
تشکر از شما ستار جان. شنونده های رادیو آزادی، در ادامه برنامه با من فرشته نگاه میشنوید که وزارت خارجه حکومت طالبان در عکس العمل به عملیات هوایی پاکستان بر دو ولایت افغانستان سفیر پاکستان در کابل احضار کرده. این وزارت امروز در اعلامیه در شبکه ایکس گفت که انجام عملیات اردوی پاکستان بر ننگرهار و پکتیکا نقض تمامیت ارضی افغانستان و اقدام تحریک‌آمیز است. عملیات هوایی پاکستان شب گذشته بر مناطق در افغانستان انجام شده و عکس العمل های دیگر را نیز در پی داشته. سناکاکر جزئیات می‌دهد.
وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به انجام حملات هوایی پاکستان سفیر آن کشور در کابل را احضار کرده و با تحویل اعتراضنامه حملات اردوی پاکستان به ننگرهار و پکتیکا و تلفات غیر نظامیان را محکوم کرده است. این وزارت با نشر اعلامیه روز یکشنبه 3 اوت در شبکه ایکس افزوده که انجام این حملات نقض احریم هوایی افغانستان و بمباران غیر نظامیان نقض تمامیت ارضی و اقدام تحریک‌آمیز است و مسئولیت پیامدهای آن متوجه پاکستان خواهد بود. با گفته حکومت طالبان در حملات هوایی پاکستان شنبه شب 2 اوت بر ولایت‌های پکتیکا و ننگرهار ده‌ها غیر نظامی، کودکان، زنان و مردان کشته و زخمی شدند. همزمان نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز در اعلامیه که از سوی نظیر احمد فایق سرپرستی نمایندگی در شبکه ایکس منتشر شده، این حمله را تجاوز آشکار و نقض فاحش منشور سازمان ملل متحد به ویژه اصل احترام به تمامیت ارضی و نیز نقض آشکار قوانین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه خوانده است. این نمایندگی از دولت پاکستان خواسته که مطابق با حقوق بین الملل عمل کرده اصول منشور سازمان ملل متحد و حسن همجواری را رعایت کند و به تمامیت ارضی افغانستان احترام بگذارد. همچنان بنیاد موسوم به بنیاد بین المللی حقوق بشر یا IHRF در شبکه X که خود را نهاد مدافع حقوق بشر معرفی می کند، حمله بر غیر نظامیان را نقض جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی خوانده، افزوده که هیچ توجیه برای کشتار یک خانواده کامل از جمله نوزادانی که در خواب بودن وجود ندارد. این بنیاد که نوشته در مستندسازی نقض حقوق بشر و آگاهی رسانی درباره حقوق اساسی بشر در سطح بین المللی فعالیت می کند، با نشر اعلامیه روز یکشنبه 3 اوت فهرستی از 16 عضو کشته شده یک خانواده در بهسود ولایت ننگرهار منتشر کرده که شامل کودکان، زنان و مردان است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در جمهوری مخلوع در بیانیه‌های جداگانه در شبکه ایکس حملات هوایی پاکستان بر افغانستان را محکوم کردند. حامد کرزی از پاکستان خواست سیاست‌های خود را بازنگری کند و روابط همسایگی نیک را در پیش گیرد و عبدالله عبدالله این اقدامات را نقض حاکمیت ملی و تهدید ثبات کشور خواند و گفتگو و مذاکره را بهترین راه حل اختلافات میان دو کشور دانست. وزارت دفاع حکومت طالبان درباره حملات که شنبه شب 2 اوت رخ داده گفته که نیروهای پاکستانی با استفاده از حملات هوایی چند خانه و یک مدرسه دینی را در ولایت‌های پکتیکا و ننگرهار هدف قرار دادند. این وزارت در اعلامیه روز یکشنبه 3 اوت در شبکه ایکس افزوده که در این حملات ده‌ها غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شدند و هشدار داده که در زمان مناسب به این حملات پاسخ لازم و سنجیده خواهد داد. اما حکومت پاکستان مدعی شده که در جریان این حملات 7 بناگاه و مراکز مربوط به تحریک طالبان پاکستان یا TTP وابستگان آنان و شاخه خراسان و گروه دولت اسلامی و داعش را هدف قرار داده است.
از عکس العمل های شنیدید که در پی عملات پاکستان بر قلمرو افغانستان برانگیخته شده. در پی عملات حکومت طالبان سفیر پاکستان در کابل را ایزار کرده است. در این مورد محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون در برلین و امین اکنون با خود در یک تماس تلفنی دارم و بیشتر ازشان میخوایم بپرسم. قطمر صاحب سلام به شما، تشکر که در این برنامه همراه ما هستین. این حمله هوایی پاکستان شما چگونه ارزیابی میکنین و پیشینی چنین اقدامات چگونه است؟
تشکر، سلام برای شما و تمام شنونده عزیز. ببینین، بار اول نیست که پاکستان حریم فضای افغانستان را نقض میکنه، حاکمیت ملی افغانستان نقض میکنه. ما سالها گذشته هم شاهد چنین حملات بودیم و حتی تمام قربانیان از این حملات هم افراد ملکی بودن و متاسفانه که شب گذشته باز هم عین عمل توسط نیروهای هوایی پاکستان تکرار شد. پاکستان کوشش میکنه مخصوصا حلقه نظامی که در پاکستان قدرت و دست دارن، کوشش میکنن که حکومت افغانستان همیشه اینا زیر یک فشار قرار بتونند تا اینکه اونا بتونند از طریق فشار اعمال نفوذ بکنند و چیزایی که اونا توقع دارند اینا میخواند که حکومت فعلی افغانستان به اون توقعات از اونا پاسخی مثبت بدن. اما در این طرف میبینید مشکلی که دولت فعلی داره در افغانستان، اینا نمایندگی های سیاسیشون فعال نیست، صدای از اینا را در سطح کشورهای منطقه کس نمیشنود، در کنفرانس اسلامی، در شورای امنیت، در ملل متحد و حتی در کشورهایی که اینا نمایندگی دارن. من فکر میکنم بسیار خوب خواهد بود اگر امی اسناد جمع‌آوری شود، ببینیم که بله، تمام افرادی که دینجا طلب شدن افراد ملکی هستند و ای اسناد هم با سازمان کنفرانس اسلامی، هم با کنفرانس شانگهای، هم با کشورهایی که با افغانستان در اکتامل و نزدیک هستن، مثلا کشور همسه، با اینا عملا نمایندگی ها شریک بسازن و این فشار دیپلماتیک باید حکومت فعلی افغانستان بالای حکومت نظامی پاکستان ایجاد بکنن.
بله،
تا در آینده از چنین حرکت هایی از طرف حکومت پاکستان جلوگیری صورت بگیره.
اتمر صاحب، ایزار سفیر پاکستان از حکومت طالبان در کابل چی پیامد را برای روابط اسلام آباد و کابل خواهد داشت؟
همکنون ببینید روابط افغانستان و پاکستان شان خراب است، سرد آبسته است، ماجرین از اونجا به زور اخراج میشن، هیچ نوع رحم و بستلاب همسایگی و از نظر دینی و از نظر آنالات و فرهنگ وجود نداره و ایره ما عملا میبینیم. من فکر میکنم صرف خواستن سفیر پاکستان در وزارت خارجه این درد را دوا نمیکنه و این سزاره کسی را بشتوه. اقلا اینا باید یک اختاریه احتجاجیه با سفارت، از طریق سفارت پاکستان به حکومت پاکستان ارائه بکنن و تکرار از این میتونه که قطع مناسبات سیاسی باشه و سفیر پاکستان اینا از افغانستان بیرون کنن، برای از اینکه دیگر راهی باقی نمیمانه و یا ای که اونمو بلی. مسئله تلافی است که یا خود وزارت دفاع حکومت فعلی ایره گفته که ما در پای ازی هستیم که حملات جواب بتیم برشم.
اتمر صاحب، پاکستان ادعا کرده که مراکز جنگجویا را در افغانستان هدف قرار داده، تا چی حد این ادعا قابل راستی آزمایی است؟
ببین دمی بمباری که در بیسود صورت گرفته، ما خیر از طریق هم رسانه دیدیم و هم از طریق اخباری که شما نشر کردین و دیگر جلسایی را شنیدیم، اونجا همی 17 نفر از یک خانه و کلش افراد ملکی است، کودک ها، زنان دهی شامل است و ایسه، یعنی بجز از اینکه انسان یک جنایت بگه دیگه چیزی گفته نمیتونه و ای که ادامه میکنه پاکستان که اینجا یا مدرسه بود یا مثلا داعش بود، چیز خوب اگر میبود خوب باید یک ثبوت را میکنن. اینا نظر کمو یا راپورای غلط و ندرست که اینا میگیرن و ای که صرف به خاطر یک فشار سیاسی بالای حکومت فعلی افغانستان اینا دست به عملیات ها و بمباران میزن که دو تمام قربانی ها افراد ملکی و بدفاع و بستلا و مردم محل است.
و اتمر صاحب، به عنوان سوال اخیر، این عملات چی تأثیر بر وضعیت امنیتی مناطق شرقی افغانستان یا در کل بر افغانستان خواهد داشت؟
در مجموع فعال نیک نیست. پاکستانی ها با استفاده از این وضعیتی که در منطقه جریان داره، مثلا مخصوصا در شرق میانه بین اینا و امریکا و این تحولاتی که در منطقه صورت میگیره، پاکستانی ها خود کوشش میکنن که همونطور یک نمایشی در اینجا هم در معرض اجرا قرار بتن و از این طریق اینا بتن که نفوذ بیشتر خود بالای افغانستان را برای منطقه برقرار نگاه کنند.
بسیار زیاد تشکر از شما محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون در برلین، با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. شما را از باشندگان کابل و ولایت های دیگر افغانستان میگن که برای افطار و پس از افطار با دوستان و خانواده خود به رستوران تا میرن و از گردمایی ها و فضایان لذت میبرن. مسئولان شما را از رستوران ها در شهر کابل گفته که با آغاز ماه رمضان مردم برای افطار به رستوران ها مراجعه می کنند. آنها نیز در این ماه بسته های گوناگون غذایی و بوفه ها را بر مشتریان در نظر دارند. اما برخی دیگر از شهروندان افغانستان هستند که میگن توان پرداخت هزینه غذا را در رستوران ها ندارند و در سایه چالش های اقتصادی این ماه رمضان سپری می کنند. بیاین که در این گزارش بیشتر بشنویم.
یک دونت سالات اینجا بود.
بابولی را من گفته بودم من نمیده.
نه.
جا. والا اگه بابوده باشم نمیار دارد.
خب بگی خیر از بخون آلا من.
باش دیگه بود چیزا بیاره خیر باشم.
اسماعیل باشنده شهر کابل که برای افطار و صرف غذا به یک رستوران آمده می گوید برخی اوقات همراه خانواده و دوستان خود به رستوران ها می روند و در این فضاها گرده هم می آیند.
ما وقتی به اینجا به رستوران ها می آییم فضای بسیار خوبی می باشد و خیلی لذت می بریم. جاهای مناسبی برای تفریح هم در آنها هست. در میان ما بعضی ها سفارش می دهند و بعضی ها غذا می آورند. بعد یکی دو سه ساعت می نشینیم برای خوردن غذاهای خوب و بعد هم برای نوشیدن چای. حالا که هوای کابل هم بهتر شده واقعا بسیار خوب است.
عرفه باشنده ننگرهار نیز می گوید که هرچند در منطقه آنان رستوران نزدیک برای صرف غذا وجود ندارد، اما پس از افطار همراه با خانوادهش برای نوشیدن آب میوه، چای و خوردن شیرنی یا شیریخ بیرون می روند.
بیشتر وقتها ما هم پس از افطار به هتل ها یا رستوران ها برای نوشیدن جوس یا خوردن شیریخ می رویم. هرچند هوا کم سرد است، اما برای تفریح می رویم. همراه با خانواده، خواهرها، برادرها یا دوستان به گونه خانوادگی می رویم، زیرا تنها نمی توانیم برویم. در ماه رمضان هم معمولا مردم کمتر به خانه های یکدیگر می روند، بنابراین ما دوستان خود را در همین رستوران ها می بینیم.
اما شمار دیگر از افغان ها می گویند که توان و امکانات آن را ندارند که در رستوران ها غذا و یا نوشیدنی صرف کنند. از این میان عبداللطیف باشنده ولایت هرات می گوید
رستوران کسی از ما یا دوستان ما کسی طالب رستوران نرفته، رستوران نمیتونه بره برازی که مصرف رستوران زیاده. خیلی حقیقت ما برای رمضان به یک مشکل به یک سختی اینو هم افطاری خور میکنم و هم به حساب همین سحری و افطار که اینو به حساب دارم اینو به پیش میبرم.
اما شماری از مالکان رستوران ها میگویند که به مناسبت ماه رمضان بسته های ویژه غذایی، بوفه ها و تخفیف های را در نظر گرفتند. سمیر قادری مدیر رستوران در کابل در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
کمای فامیل خود میرن، همراه اولاد خود میرن، باشون خوش میگذرم. ما کسایی که به سو فامیلی من ما پکیجای 4 نفره، 6 نفره، 8 نفره، 10 نفره، اینا 15 نفره داریم. پکیجای 4 نفری ما است که با ترکیب دو رقم برنج است، قابلی پلاو است، مندی یمنی است. در پوریش باز کباب و بودانه داره، کباب و شامی داره، کباب و جوجه داره. قیمت از این 800 تومان. در پوریش از باز پلیتر 6 نفره ما دو رقم است که اسپیشال است و وی ای پی است. اسپیشال ما می قیمت 3000 تومانی، وی ای پی می 3800 تومانی.
آقای قادری میگوید که در رستوران آنان هر شب غذاهای باقی مانده که دست نخورده باشد با رعایت تمام رهنمودهای صحی آماده شده و برای خانواده های نیازمند و بی‌بضاعت توزیع می شود. در همین حال مدیر یک رستوران در شهر مزار شریف که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که هرچند در ماه رمضان امسال نیز رستوران آنان مهمانان و مشتریان دارد، اما به گفته او این میزان مانند گذشته نیست.
نان داریم، پکیج رمضانی است، پس یک میخوای خیال کنه، پس تیشون 120 تفاهمی سایی کنیم، میمانه ما هست، یک میمان داریم اک شکا، اتیو برنجا یک میمانه، یک پرسنده ها هست با پرسنده ها خود میتن، او باز دیگه طرف چی نیست، از مطلب بساله دیگه یک ذرک بار چی نیست خواهد.
همچنین شماره از مالکان دیگر رستوران ها در کابل می گویند که برای جلب مشتریان در کنار معرفی بسته های ویژه رمضانی، بوفه های افطار و برنامه های تخفیف غذا برای خانواده هایی که زیر فشار اقتصادی قرار دارند، مینیوی ساده و ارزان نیز عرضه می کنند و برای جلوگیری از ضایع شدن غذا، باقی مانده آن را به نهادهای خیریه می سپارند تا آن را به گونه رایگان توزیع کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان. این برنامه را با این گزارش به پایان می رسانم که آیا می توانید تفاوت میان یک تصویر تولید شده توسط هوش مصنوعی و یک چهره واقعی را تشخیص بتین؟ این تشخیص در عصر کنونی بسیار ارزشمند شده. این که چرا؟ آرش امویون به ما میگه.
با افزایش روزافزون تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی، تشخیص آنها از واقعیت دشوارتر می شود. یک پژوهش تازه نشان می دهد که توانایی شناسایی تصاویر مصنوعی یا دیپ فیک به میزان آگاهی افراد از تکنولوژی مربوط نیست، بلکه به یک ویژگی درونی و پایدار به نام تشخیص اشیا ارتباط دارد. بر اساس وبسایت نیروساینس، پژوهشگران آزمون را به نام آزمون چهره هوش مصنوعی طراحی کرده، دریافتند که آگاهی در مورد هوش مصنوعی و تجربه تکنیکی پیش بینی کننده های ضعیف برای موفقیت در این زمینه هستند. در عوض، افرادی که به طور طبیعی توانایی بالا در تشخیص اشیای بصری بسیار شبیه به هم دارند، مهارتی که رادیولوژیست ها برای شناسایی غده ها یا پرنده شناسان برای تشخیص انواع مختلف پرنده ها به کار می برند، در شناسایی تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی بهتر عمل می کنند. این یافته ها نشان می دهد که برخی افراد دارای نوع ذره ادراکی ویژه هستند که آنها را در برابر فریب های دیجیتالی یا دیپ فیک آسیب ناپذیرتر می سازد. این پژوهش تازه نشان می دهد که توانایی تشخیص اشیا، یعنی قدرت تمایز میان اشیای بصری مشابه، می تواند پیش بینی کند که چه کسی قادر است تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی را شناسایی کند. هرچه این توانایی بالاتر باشد، تشخیص تفاوت آسان تر می شود. محققان دریافتند که عوامل سنتی مانند هوش، تجربه کار با هوش مصنوعی و حتی مهارت‌های ویژه تشخیص چهره پیش‌بینی نمی‌کند که چه کسی می‌تواند به طور قابل اعتماد چهره واقعی را از جعلی تشخیص دهد. در عوض، قوی‌ترین عامل تشخیص اشیای مشابه است. انسان‌هایی که مهارت قوی‌تر در تشخیص اشیا دارند، به طور مداوم در شناسایی چهره‌های تولید شده توسط هوش مصنوعی بهتر از دیگران عمل کردند و عملکرد آنها در آزمون‌های تکراری نیز ثابت بوده. همچنان توانایی در سایر پژوهش‌ها به ویژه متخصصان رادیولوژی که در مطالعه عکس‌های قفسه سینه، دستبندی سلول‌های خونی و شناسایی غده‌های سرطانی مهارت دارند، در زمره افرادی هستند که می‌توانند تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی را تشخیص و تفکیک کنند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که یک توانایی بصری گسترده که به طور خاص به شناسایی چهره و یا تجربه از تکنولوژی وابسته نیست، به شماری از افراد کمک می‌کند تا با آزمون بی‌سابقه تشخیص تصاویر واقعی از مصنوعی یا دیپ فیک کنار بیایند.
پیام‌ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر با شما پیام دارم. دمی راستای کار جهانا هیچ ارگان دهی برای توجه نمی کند، هیچ رسانه دهی برای کدام حرف نمی زنه. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین امیر بشنوه. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اعصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
مردم ولسوالی نامش ولایت هلمند محروم از خدمات صحی است، کلینیک سامانه داریم و اکثر از ساهای ولسوالی نامش دسترسی به کلینیک و بخش های سیاده نداره. خواهی شما از رادیو آزادی است صدای ما را با گوش مسئولین برساند.
پیام شما نظر شماست.